بله. که بنده بررسی میکردم، یکی از اون عوامل میتونه افسردگی باشه.
افسردگی، بله.
یکی از اون عوامل میتونه در ارتباط قرار گرفتن با جنس مخالف و بعد سرخورده شدن باشه. نمیدونم حالا علتهایی رو در واقع نمیشه به صورت کامل پیدا کرد. دانش آموز زود در واقع احساس میکنه که دیگه باید بره تشکیل زندگی بده.
شاید یکی از راههای ترک تحصیل باشه. متاسفانه همینطور هست. کاملا صحیح میفهمید. خیلی متشکرم. همراهان عزیز، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع علل ترک تحصیل دانش آموزان، که خدمت سه بزرگوار هستیم از پیشکسوتان و صاحب نظران حوزه آموزش، جناب آقای دکتر مرتضی شکوهی مدیر اسبق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر ابوالقاسم جامع بزرگ مدیر اسبق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، و سرکار خانم دکتر طاهره ملکزاده شال مدرس مدیران، مدیر مدرسه و عضو شورای برنامه‌ریزی و هیئت تحریریه مجله رشد.
مبانی علمی و راهکارهای عملیاتی در گفتگوی علمی، طرحی روشن از دانش و آینده، دانشگاه و صنعت، فناوری‌های دانش‌بنیان، گفتگوی علمی، علوم و راهکارهای توسعه، فنون و علوم جدید، هم‌اندیشی متفکران و نخبگان. در گفتگوی علمی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو گفتگو
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو.
ما در بخش اول گفتگوی علمی نظرات عزیزان رو شنیدیم که در رابطه با ارزش افسوده آموزش صحبت کردند، در رابطه با اکوسیستم مدرسه ما که شاید منجر به افت تحصیلی و در نهایت منتج به ترک تحصیل دانش آموزان باشن. ما داریم در رابطه با جامعه ای صحبت می کنیم که آینده ما در انتظار این جامعه هست. ما داریم در رابطه با افرادی صحبت می کنیم که فرزندان امروز ما و مدیران آینده ما هستند. داریم در رابطه با عزیزانی صحبت می کنیم که همین عزیزان مرجعیت علمی کشور رو رقم خواهند زد، و انشالله که مسئولین و همه عزیزانی که ادعایی میکنن، شعاری دادن، قلمی در دست دارن و قدمی خواهند زد، انشالله که به لطف خدا و به مدد اندیشه‌ای که دارند بتونن به این عزیزان کمک کنند و هرچه سریتر میزان ترک تحصیل این عزیزان به کمترین حد خودش برسه. سپاسگزارم. آقای دکتر جامع بزرگ، از شما بشنویم الان چه کنیم؟ شما به عنوان یکی از اعضای تأثیرگذار، یکی از اعضای ختمشگذار حوزه آموزش، الان میخواهید در نقش مشاور باشید برای آقای وزیر، در نقش مشاور باشید برای آقای رئیس جمهور که خودشون استاد دانشگاه هستن، خودشون از چهره علمی هستن و یقیناً دغدغه‌مند. شما میخواهید مشاوره بدید به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، شما میخواهید مشاوره بدید به من پدر، به من خانواده. از شما بشنویم.
حضورتون عرض شود که یکی از نکات اصلی که ما باید بهش توجه بکنیم انگیزه داشتن افراده. حتی دانش آموزم به عنوان یک فرد باید انگیزه داشته باشه. ایجاد انگیزه هم عواملی رو میطلبه. ما باید دنبال این باشیم که دیدگاه دانش آموز چیست، چگونه در او انگیزه به وجود میاد، و اون انگیزه رو به وسیله عوامل مختلف برآورده بکنیم. بالاخره این پژوهش‌هایی که الان انجام شده، ادا پژوهش‌های به سلام مجلس هم نشون داده، جاهایی که از جهت اقتصادی مشکل جدی دارن افت ترک تحصیلشون خیلی زیادتره. مثلا سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و خراسان شمالی و گلستان که جز این مناطق هستن از جهت اقتصادی در اولویت قرار دارن و خود پژوهش هم اعلام کرده از جهت اقتصادی اینا در اولویت قرار دارن. بنابراین اگر ما به این عامل توجه بکنیم و بخوایم انگیزه در دانش آموزان به وجود بیاریم، باید از این عامل استفاده بکنیم. بنابراین اصل مطلب اینه که اون چیزی که به نظر من میرسه در این بود باید ما ایجاد انگیزه بکنیم، چون این انگیزه موجب میشه که فرد تلاش بکنه.
ما منظورتون کی هست؟ من معلم، من مدیر مدرسه، من خانواده، من دولت، ما منظورتون کی هست؟ دانش آموز، این ما دانش آموز کی آقای دکتر؟
نه عرض میکنم دیگه، من اولم عرض کردم که معلم باید معلمی باشه که بتونه این انگیزه رو در دانش آموز ایجاد بکنه، باید آینده رو بتونه خوب براش ترسیم بکنه که این بتونه با اینکه از وضعیت اقتصادی اجتماعیش هم ممکنه نتونه تغییری بده.
معلم الان موضوع رفاه و معیشت معلمان خودش یک دغدغه بزرگه تو نظام آموزشی ما که معلمان الان درگیره. به هر حال داریم شفاف صحبت میکنیم، خیلی صریح داریم صحبت میکنیم. خود معلم‌ها درگیر وضعیت معیشتی خودشون هستن، وضعیت رفاهی خودشون هستن. یه معلمی که واقعا یه پورتفوی از مصائب رو داره، یه سبدی از مشکلات رو داره، من چجوری بگم برو خیلی شارپ، خیلی محکم فرزند من رو انگیزه بده با همین دست فرمون؟
جناب جبلی خود شما فرمودید
بله.
ما باید از کردم که معلمی که بتونه این انگیزه رو به وجود بیاره، نمیگیم که دستور بهش بدیم، که ما بالاخره باید عوامل رو به وجود بیاریم. این معلم باید به نحوی باشه که خودش علاقه من باشه، خودش دوست داشته باشه، خودش به عنوان یک مشاور دانش آموز بتونه بله. وارد عمل بشه. او باید این کار رو بکنه. ما اول باید خودش راضی
یعنی
بکنیم.
یعنی باید دانشگاه فرهنگی ها ما شروع کنیم که به بله. معلم ها آموزش میدن، بعد بیایم برسیم به خود معلم. امیدوارم که به هر حال این مسیر، نمیدونم واقعا ما چه کردیم، واقعا خدا به ما صدام.
اگه غیر از این که ما وسیله هم داشته باشیم، ما که نمیتونیم در واقع دستورالعمل بدیم. چیکار باید بکنیم؟ ما باید بالاخره معلم رو آماده بکنیم. اون کس ابزار اصلی این کار معلمه. حالا معلم چگونه باید راضی باشه؟ خب اون راهکار داره دیگه، همطور که فرمودید باید از جهت اقتصادی اجتماعی معلم، از جهت آموزش این معلم آمادگی این رو داشته باشه. اگرم نداشته باشیم هر دستور عملی هم بدیم فایده نخواهد داشت.
دکتر یه نکته رو بگم، خانم دکتر ملک‌زاده اشاره کردن که الان دانش آموزان میرن سراغ مهارت محوری. یه دانش آموزی در طول من دانشگاه رو عرض میکنم خدمتت، مثلا 4 ساله یه دوره حسابداری فقط داره حسابداری و تئوری میخونه
بله.
اما یه فرد دیگری با مدرک دیپلم میره بیرون تو 2 تا مؤسسه حسابداری عملی یاد میگیره،
فنی حرفه‌ای
مهارت محور میشه. الان کفه ترازوی کدومشون سنگین تر میشه؟ محتواهای کتابهای درسی ما چقدر میتونن به دانش آموزان ما انگیزه بدن؟ همون کلید واژه‌ای که حضرت عالی اشاره کردید، مدرسه ما، اصلا محیط فیزیکی مدرسه ما چقدر میتونن واقعا دانش آموزان ما رو با نشاط کنن؟ آقای دکتر شکوی کمک میکنید ما رو؟
بله، من فکر میکنم که اگه ما بخوایم به راهکار برسیم، باید یک در واقع شکل هندسی 4 ضلعی: دانش آموز، والدین، نظام آموزشی بله. و جامعه در نظر بگیریم، که همه اینها میخوان این 3 ضلع دیگه کمک کنن اون در واقع ضلع دانش آموز به یک در واقع آمادگی، عشق، علاقه و انگیزه
برسه.
پیدا بکنه که بره جلو
بله.
من فکر میکنم که نظام آموزش و پرورش باید یک بازنگری جدی در ارتباط با تربیت منابع انسانیش، برنامه درسیش و شیوه های آموزش و یادگیری تو سطح مدرسه به وجود بیاره. جناب آقای جبلی، بچه های ما امروز منابع یادگیریشون خیلی متنوع شده
بله.
اگر یک معلم مهارت های روز و توانایی های لازم رو در برقراری ارتباط با دانش آموزان نداشته باشه و اونها رو نتونه جذب آموختن و یادگیری بله. بکنه بله. دانش آموز ما تو کلاس وقت خودش رو صرف نمی کنه، ممکنه جسمش اونجا باشه
بله.
حالا بنا به فشارهای والدین، حالا
دانش آموز خاموش میشه دیگه.
دانش آموز خاموش آفرین بله. ولی واقعا تلاشی برای داناتر شدن، آموختن، یاد گرفتن نخواهد کرد.
بله.
من فکر کنم نظام آموزش و پرورش ما امروز که تا حدود زیادی دسترسی رو فراهم کرده، یعنی شما الان اگه بخواین نگاه بکنید ما تو دور افتاده ترین نقاط کشور مدرسه داریم، حالا دوره ابتداییش، دوره متوسط اول و دوم هم دسترسی برای بچه ها فراهمه.
بله.
یعنی بچه اگه انگیزه داشته باشه، پدر مادر تمایل و میل داشته باشن، مدرسه تا حدود زیادی الان فراهمه.
بله.
اما چی فراهم نیست؟ اون انتظاراتی که دانش آموز از اون مدرسه داره، خواسته هایی که دانش آموز تو اون مدرسه داره دنبال میکنه.
بله.
ما همین که
خواسته خاصی هم نیست، خواسته زیادی هم نیست،
خواسته زیاد نیست،
همون مقدمه.
آقای جبلی خواستش مورد احترام واقع بشه، خواستش اینه که نیازهاش مورد توجه قرار بگیره، خواستش اینه که انعطاف لازم در برنامه درسی وجود داشته باشه.
بله.
خواستش اینه که شرایط او رو در خانواده و اون جغرافیا در نظر بگیره.
بله.
خواستش اینه که مدرسه ارزش افزوده برای او به وجود بیاره، خواستش اینه که مدرسه یک محیط جذاب، دلنشین، لذت بخشی باشه که احساس بکنه اگر خیلی چیزایی که حالا خودشم فکر میکنه به دست نمیاره، اما خیلی چیزای دیگر رو به دست میاره، دوستی، محبت، مهربانی، انسانیت، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. من فکر میکنم در مجموع میخوام عرض بکنم که اگر همه ما تلاش بکنیم که معلم ما،
بله،
مدیر مدرسه ما، همونجور که خانم دکتر ملک زادم اشاره فرمودن، همه در خدمت مدرسه باشیم، همه در خدمت معلم باشیم، همه در خدمت مدیر باشیم.
بله.
و اینها خیلی اشاره درسته های جبلی فرمودید، معلم ما که برای 5 روز زندگی حقوقش کفاف زندگیشو میکنه، از او چه انتظاری داره؟
ایه.
مدیر مدرسه که 1001 دغدغه داره که میخواد الان شیشه یکی از کلاساش شکسته، نمیدونه چجوری اون شیشه رو تعمیم بکنه، اون کلاسشو از لحاظ ایمنی ببره بالا، چه انتظار او چقدر میتونه بره رو انگیزه ها، رو علائق، روی جذابیت، روی اینها کار بکنه؟
اینطور مصائب زیاده
و باید عرض کردم همه ما تلاش بکنیم.
بله.
که معلم ما تو کلاس با آرامش خاطر، با آسودگی خیال کار بکنه و دانش آموز رو جذب بکنه، دانش آموز انگیزه پیدا بکنه، با وجود محدودیت هایی که توی یادگیری داره این فرایند رو به فراینده های دیگه ترجیح بده.
همینطوره، واقعا همینطوره، معلم خیلی تأثیرگذار هست. من فرزند بزرگم یک معلمی داشت که من جا داره از آقای خورشیدی واقعا تشکر کنم که انقدر این معلم معلم والایی بود که یقینا مثل ایشون ما بسیار داریم، که چقدر انگیزه زایی میکرد برای دانش آموزان.
معلم پایه چندمش بود آقای جبلی؟
پایه پنجم.
مفرد.
پایه پنجمش بود و چقدر ایشون با حرفه، چقدر ایشون با علم به روز میتونست که خودش رو همراه دانش آموزان کنه، نه اینکه دانش آموزا رو همراه خودش کنه. خب اینطور معلم ها ستودنی هستن. خانم دکتر شما اشاره کردید، باز میخوام تکرار کنم، ترک تحصیل زمانی اتفاق میفته که دانش آموز آمده موهبت آموزش رو دیده، موهبت معلم دار بودن رو دیده، موهبت همکلاسی ها رو ببینید، این موهبت ها رو دیده، به یه جایی میرسه که من همه اینا رو نمیخوام، میره تو خانواده. ما چه کنیم وقتی که خانواده با این دانش آموز مواجه میشه باهاش حرکت نکنه؟
دلسته.
دانش آموز رو یه بازتوانی کنه، دانش آموز رو یه بهسازی و نوسازی مجدد کنه. از شما که به عنوان یک مدیر هستید، به عنوان فردی هستید که در میدان مدرسه هستید، نه اینکه صرفا در یک اتاقی باشید که 4 تا کتاب بخونید و 4 تا دستورالعمل خداحافظ، شما در کف میدان، یعنی تق تق زدید در رو باز کردید رفتید دانش آموز رو دیدین سالیان سال.
بله.
چه کنیم شما توصیه‌تون به خانواده هایی که دانش آموزانی دارند که ترک تحصیل کردن یا دانش آموزانی دارند که در شرف این واقعه ترخ هستن؟
بسیار عالی جناب آقای جبلی، باز من وام میگیرم از صحبت همکاران عزیزم به ویژه آقای دکتر شکویی که در مورد همکاران حالا اداره کل شهر تهران و وزارتخونه احساس میکنم که باید دست من مدیر مدرسه و امثال ما مدیران رو نبندند. وقتی ما دم از مدرسه محوری میزنیم باید من مدیر مدرسه بتونم فضا و معمنی رو برای دانش آموزان خودم فراهم کنم که دانش آموز تون ساعت تون تایمی که در واقع تون مدرسه به سر میبره، من مثلا اسم مدرسه‌مو یه بنر زدم نوشتم شوقستان تربیت، یعنی اسمش رو شوقستان گذاشتم، دانش آموز احساس بکنه که اینجا در واقع با فضای منزل فرق میکنه، باید یه تفاوتی رو احساس بکنه و متوجه بشه که اگر قراره که در واقع اینجا هم بکن نکن بشیم پاشو باشه با فضای خونه که حالا یک فضای 50 متری 60 متری بعضن حالا بالا پایین هستش تفاوتی براش نخواهد کرد. لذا احساس میکنم اینجا باید یک صحبت با معلمان داشته باشم، آگاهی بخشی، یعنی اینکه همدلانه کار بکنن. همون مثال آقای خورشیدی رو که در واقع شما مثال زدین، این معلم هر پایه باید مثال زدنی و ماندگار باشه برای دانش آموزان ما. آگاهی بخشی از عواقب ترک تحصیل برای خانواده ها، به خانواده ها اشاره کردید، باید در واقع توی جلسات آموزش خانواده، توی جلسات دیدار با اولیا در خصوص اینکه احساس بکنن آلارم ترک تحصیل، آلارم اینکه نمیتونم بخونم دیگه، نمیفهمم دیگه، سرشو میگیره، اینها رو داره پدر و مادر در منزل میبینه، توی جلسات آموزش خانواده خیلی خوب شرکت بکنه، اینها رو در واقع مهم تلقی بکنه و از مسائل و عواقب و تبعات ترک تحصیل در جامعه امروز که دیگه الا ماشاءالله در واقع ما باهاش مواجه هستیم بدونه. و این رو در واقع مصداق بارزش رو جناب آقای جبلی ما در دوران کرونا خیلی زیادی دیدیم، یعنی وقتی فضای مجازی به وجود اومد، فضا از اون حضور در واقع خارج شد، بسیاری از دانش آموزان خب اون الزامات اولیه رو نداشتن. ما مواجه شدیم، ما با نابرابری عدالت آموزشی مواجه شدیم که اینجا بود که در واقع احساس میکنم که باز هم در واقع باید خود آموزش و پرورش، وزارت آموزش پرورش به مدد ما مدیران در کف مدارس بیاد که بتونیم در واقع از این فضای موجود یک فضای مطلوب و مورد انتظار رو برای دانش آموزانمون ایجاد بکنیم که از هر چه ترک تحصیل زود هنگام بخوام جلوگیری کنیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم. با توجه به اینکه به دقایق پایانی گفتگو هم نزدیک شدیم، آقای دکتر جامع بزرگ، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم و آنچه که مد نظرتون هست به عنوان پیشنهاد کلیدی.
من روی معلم خیلی تاکید میکنم، اولم عرض کردم معلم اصل در آموزش پرورش، میتونه الگو، خود شخص معلم میتونه الگو باشه.
بله.
و خیلی از معلم ها الگو بودن، خیلی از ما خاطرات خوبی از معلمین داریم. من حتی میخوام عرض بکنم که حالا خود بنده معلم هم بودم، من الان با دانش آموزان سال 58 هم، یعنی اولین دانش آموز کلاس هم ارتباط دارم.
یعنی سال
58. بله. میخوام عرض بکنم که اگر معلم کسی باشه که حالا یه کسی که
البته خودش... شما که جوان هستین ولی دیگه ایشون پیرمرد شدن.
بله. نه ایشون هم بازنشسته شده، ایشون هم اومد آموزش پرورش و فرآیند معلمی و مدیری اینا هم بازنشسته شده سال هاست. حالا عرضم اینه ارتباط باشدارم. و بعد حالا باز نکته عرض میکنم که میخوام بگم معلم میتونه کارساز باشه، بنابراین اگر ما معلم رو به هر نحوی که آقای دکتر شکویی هم اشاره کردن آماده بکنیم. بله. که بتونه نقش اساسیشو بازی بکنه، این میتونه در جلوگیری از افت تحصیلی، ترک تحصیل و هر عاملی که در تحصیل اثر منفی داره جلوگیری بکنه.
خیلی متشکرم از صحبت‌های ارزشمندتون، سپاسگزارم. آقای دکتر شکویی از شما بشنویم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم اگه بخوایم خلاصه بگیم که چیکار بکنیم که موضوع ترک تحصیل در واقع به عنوان یک موضوع اول آموزش و پرورش ما نباشه، گرچه نمیتونیم ریشه‌کنش بکنیم چون همه عوامل قابلیت کنترل ندارن، هیچ جا چنین ادعایی رو نداره. من در سه تا کلید واژه رو میخوام بگم.
بله.
محیط جذاب یادگیری، دانش آموز مدرسه رو به پارک، سینما، خیابون، مدرسه ترجیح بده. تا زمانی که محیط مدرسه جذاب نباشه و دانش آموز با اجبار و اکراه بخواد وارد محیط مدرسه به حق تحصیل اتفاق میفته. دو، پاسخگویی به نیازهای واقعی دانش آموز، آنچه که دنبالشه میخواد.
بله.
همه دانش آموزای ما بنابه اون ذات جستجوگری که دارن میرن یاد بگیرن، میرن داناتر بشن، میرن آگاهتر بشن. چرا این اتفاق نمیفته؟ عوامل و شرایطش برای او لازم. بله. نیست. کلیدواژه سوم، فقط از آموزش و پرورش اینو نخواهیم، سایر نهادها هم در اون فلسفه جامع تربیتی که برای همه نقش تعریف کردن، سایرین هم نقششون رو ایفا بکنن و همه دست به دست هم بدیم که بچه های ما محیط آموزشی رو به محیط های دیگر ترجیح بدن.
خیلی سپاسگزارم از این که ما رو در استودیو شبکه رادیو گفتگو همراه بودید و موضوع علل ترک تحصیل دانش آموزان رو با شما پیشکسوتان پیش بردیم. خیلی متشکرم از حضور همه شما عزیزان. خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا بدین لحظه گفتگوی علمی از شبکه رادیویی گفتگو رو شنیدید. تا سلامی دوباره و درودی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند دانش آفرین میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 30,000-1035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هرکی از هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خیلی متشکریم که امروز هم برنامه‌های رادیو گفتگو رو همراه ما شنیدید در بخش دیگری از برنامه‌های این رادیو. شب بسیار خوب و خوشی رو برای شما آرزو می‌کنیم. دعوت می‌کنیم در کوچه باغ واژه‌ها رو بشنوید و از حضور شما مرخص می‌شیم. شب بخیر، خداحافظ.
در کوچه باغ واژه‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. مردم خوب ایران سلام، امیدوارم در هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. از شما بسیار سپاسگزارم که وقت عزیز و گرانبهای خودتون رو صرف شنیدن برنامه در کوچه باغ واژه‌ها می‌کنید. در این برنامه درباره واژه کرونومتر و برخی از اطلاعاتی که به این واژه و مشتقات این واژه مربوط میشه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه کرونومتر که تلفظ دقیقش کرونومیتر هست، معادل فارسی زمان سنج براش در نظر گرفته شده. خوبه که شما شنوندگان عزیز در جریان باشید که واژه میتر یا همون متر که ما در زبان فارسی ازش استفاده می‌کنیم، چنانچه در ادامه یک لفظ یا یک کلمه اومده باشه، معمولاً به واژه سنج ترجمه میشه. مثلا در واژه ترمومیتر ما معادل فارسی دماسنج رو داریم. به همین علت کرونومیتر یا کرونومتر معادل فارسی زمانسنج براش در نظر گرفته شده. این واژه از حوزه فیزیک وارد زبان عمومی شده و در سطح جامعه رایج شده. زمانسنج ساعت بسیار دقیقیه که معمولاً برای اندازه‌گیری مدت زمان یک رویداد به کار میره. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارت.
بشنوید.